کارانمون در واحد خبر رادیو ایران ممنون هستیم از زحمتی که می کشند.
ساعت 11 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. سلام بر شما شنوندگان گرامی، خانم ها، آقایان، خوش آمدید به بخش خبری ساعت 11 رادیو ایران. من ساسان رئیسیان به اتفاق همکارم
فرزانه معصومیان
خبرها رو به اطلاع شما میرسانیم.
کاهش 20-30% قیمت مسکن. مدیر عامل بانک مسکن از عملیاتی شدن بازار تعهدی مسائل ساختمانی تا پایان تابستون امسال خبر داد. ابوالقاسم رحیمی انرکی با اعلام این خبر گفته با راه اندازی این بازار قیمت مسکن 20-30% ارزون میشه. آقای رحیمی انرکی مدیر عامل بانک مسکن دلیل این کاهش قیمت رو هم کاهش قیمت تمام شده مسائل ساختمانی عنوان کرد.
بله، خدا از زبون آقای رحیمی انرکی
الهیم.
واقعا مسکن ارزون شه.
بله.
تولید محصولات تحریم شده در دانشگاه علم و صنعت. رئیس دانشگاه علم و صنعت ایران با بیان اینکه امسال دو محصول تحریم شده دیگر رو تولید و رونمایی میکنیم گفته گام بعدی این دانشگاه صادرات محصولات تولیدی به کشورهای آذربایجان، عراق، ترکیه و افغانستانه. جبارعلی زاکری یه خبر خوب دیگه هم داده و گفته از تولید قطعات ریختگری به روش و فناوری جدید در مهر امسال رونمایی میکنیم.
حجم بسته‌های اینترنتی بیشتر میشه. حالا تا اینجا من دو تا خبر خوب گفتم. رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی گفته در پی اطلاعیه‌های قبلی رگولاتوری درباره مغایرت بسته‌های اینترنتی فروخته شده با میزان تحویل شده به مشترکان، اپراتورهای ارائه کننده خدمات اینترنت ثابت از روز چهارشنبه حداقل 5% به حجم مصرف منصفانه بسته‌های اینترنتی مشترکان اضافه میکنن. حسین فلاح روشنی این رو هم گفته که این افزایش بدون دریافت هزینه اضافی و برای جبران حقوق مشترکین در دستور کار اپراتورها قرار گرفته.
رهبر انقلاب چهارشنبه شب در مسجد مقدس جمکران. این خبر رو بسیاری از رسانه ها امروز روی خروجی هاشون قرار دادن و به نقل از مردمی که چهارشنبه شب در این مسجد حضور داشتن گفتن رهبر انقلاب حدود 2.5 ساعت در شبستان در نزدیکی محراب مسجد به اقامه نماز و راز و نیاز مشغول بودند. این حضور پیش از دیدار نخست وزیر ژاپن با رهبر انقلاب بوده.
روایت رئیس کل بانک مرکزی از تلاش دلالان برای افزایش نرخ ارز. عبدالناصر همتی گفته بعد از سفر هفته گذشته نخست وزیر ژاپن به ایران، بعضی در بازار ارز تلاش کردند تا نرخ ارز رو بالا و پایین کنند که با تسلط بانک مرکزی به بازار به هدفشون نرسیدن. رئیس کل بانک مرکزی گفته جو به وجود اومده در بازار ارز تو همین یکی دو روز گذشتم گذراست، چون که مهم در بازار ارز بازار حواله است و انشاءالله با قدرت روند فعلی رو ادامه میدیم و هیچ نگرانی در این زمینه نداریم، چون بانک مرکزی تسلط لازم رو بر بازار ارز داره. اما ای کاش آقای همتی میگفت کیا میخواستن اختلال ایجاد کنن؟ دلالای سیاسی یا اقتصادی یا هر دو یا هیچ کدام؟ شما کدوم الان زنید ببخشید؟
دلالای سیاسی هم واژه یا نمیدونم، حالا باید بالاخره گزینه است دیگه، بسپاریم به مردم. عربستان و امارات نتونستن جای خالی نفت ایران رو پر کنند. اوپک در جدیدترین گزارش ماهیانه خودش به نقل از منابع ثانویه اعلام کرده در نتیجه افت تولید نفت ایران در می 2019 تولید نفت اوپک در این ماه افت قابل توجهی داشته. این مسئله نشون میده کشورهای مثل عربستان و امارات به رغم وعده‌های خودشون به رئیس جمهور آمریکا نتونستن افت تولید نفت ایران رو جبران کنند. تولید نفت ایران در می 2019 نسبت به ماه قبل از اون 227 هزار بشکه در روز کاهش یافت و به 2.37 میلیون بشکه در روز رسیده. این در حالیه که کل تولید نفت اوپک در این ماه 236 هزار بشکه در روز کاهش یافته و به 29.876 میلیون بشکه در روز رسیده.
دستگیری برخی عوامل ضرب و شتم بانوی عامر به معروف گیلانی. چند روزی که تصویر از برخورد به شدت خشن یک خانم بدحجاب با یک خانم محجبه در رسانه ها دست به دست میشه که تو این تصویر اون خانم بدحجاب به خاطر اینکه امر به معروف شده با لگد و فحاشی به این بانوی محجبه حمله میکنه. حالا بعد از یه هفته‌ای که از این ماجرا گذشته، حجت الاسلام حامد اسدالله زاده امام جمعه خمام در گفتگو با همکارم رشیدی با بیان اینکه ضاربان افرادی بودند که با کشف حجاب کامل در مقابل شهرداری در حال رقص بودند. ایشون گفته در حال حاضر تعدادی از این افراد دستگیر شدند و متهم‌ها تحت پیگرد قانونی هستند. با هم بشنویم.
در وسط شهر یه چند نفر خانمی که اعلام کردن به کشف حجاب شروع میکنن به رقصیدن و کالکوبی تو وسط مرکز شهر. اون خانم که همراه پسر 10 سالش بود میره به سمت اینها و خیلی مؤدبانه و آرام تذکر میده که اینجا که اروپا نیست. اینها شروع میکنن به فحاشی و علاوه بر اون ماشینی که اینجا بود، دو تا ماشین هم عقب‌تر بود که این خانم میگه من نمی‌دونستم اینا 3 تا ماشین هم هستن. سرنشینای دو تا ماشین دیگه هم میان به کمک این سرنشین یه دونه ماشین و جمعیت مرد کنن به جسارات و حتاکی نسبت به این خانوم. ولی ایشون میاد این منظر و با گوشی خودش بخواد زنگ بزنه به سر در که حالا اون صحنه ای که منتشر شده همین دیگه هستش که یه خانومی از اون سمت میاد ایشون رو هل میده به رو زمین. این خانوم باز هم با اینکه افتاده بود و کمرش اذیت شده و دهنان هم تحت درمان هستش مانع فرار کردن این سرنشینان خودرو میخواد بشه، باز هم یکی دو تا دیگه از اینها میان جسارت میکنن ایشون دستشون رو میگیرن میکشن دورشون رو میکشن که اونها نهایتا فرار رو میکنن. ایشون فقط میتونست اونجا شماره پلاک یکی از خودروها رو شناسایی کنه.
این افراد شناسایی شدن از ضمن اینکه بومی خود همین شهرن یا نه مسافر بودن؟
هم بومیان بودن هم مسافر بودن.
شناسایی شدن؟
بله، هم 4 نفرشون بازداشت شدن. یک نفر همون خانومی که فیلم هم هست ایشون توتواری بوده.
سکوت رسانه‌های غربی و مجامع حقوق بشری درباره دانشمند ایرانی. اگه یادتون باشه از حدود 9 ماه پیش یعنی از مهر سال گذشته دکتر مسئول سلیمانی که یکی از پژوهشگران برتر حوزه سلول‌های بنیادی و دانشیار دانشگاه تربیت مدرس هم هست در بدو ورود به آمریکا توسط FBI بازداشت میشه. اما با وجود این بسیاری از رسانه‌های بین‌المللی و سازمان‌های حقوق بشری در خصوص این اقدام غیرقانونی آمریکا سکوت کردند. الان آقای طباطبایی‌ان یکی از همکاران تحریریه در استودیو هستند تا در این باره در واقع بیشتر توضیح بدن و گفتگو بکنیم با ایشون. آقای طباطبایی‌ان درود بر شما، بفرمایید که آخرین خبرها از پرونده دکتر سلیمانی چی است؟
بله سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان عزیز. ببینید جالب بدونید دکتر سلیمانی به دعوت یک مرکز تحقیقاتی آمریکا برای یه فرصت مطالعاتی چند ماهه به این کشور رفته بودن، در واقعشون مهمون بوده. این برخورد کردن. نکته جالب و البته قابل تأمل بعدی اینه که دکتر سلیمانی جزو 1% دانشمندان برتر جهان از حیث استنادهای علمی تو مجلات معتبر علمی هستن. اما خب با وجود همه اینها همونطور که گفتین یه دانشمند برتر کشور
با دعوت
بدون دلیل، اونم دلیل منطقی و با اتهامات واهی دستگیر میشه. خیلی از این مجامع حقوق بشری که حالا فغانشون همیشه بلند بر سر ایرانی ها و حتی بعضی داخلی ها در خصوص این موضوع سکوت کردن با اینکه حدود 9 ماه 10 ماه داره میگذره از این مورد. همکارانم در این باره با خانم یزدانیار وکیل این استاد ایرانی در آمریکا گفتگوی مفصلی داشتن. ایشون برای اولین بار با رسانه‌های داخلی گفتگو میکنن. نکته اولی که تو مصاحبه خانم یزدانیار به اون اشاره میشه و جالبه اینه که تحریم‌های آمریکا تفسیر پذیرن. بشنویم.
تحریم‌های اقتصادی در رابطه با ایران دارای ابهامات زیادی هست. به این دلیل یک بخش قانونی که ما نگاه می‌کنیم، برداشت دولت، برداشت دادستان و برداشت ما کاملاً متفاوت هستش. از دیدگاه دولت آمریکا اون کالایی که دانشجوهای دکتر سلیمانی می‌خواستن با خودشون ببرن ایران، اون 8 ویاری که هورمون رشد بوده، برخلاف تحریم‌ها بود. اما از دیدگاه ما اون موقع دولت آمریکا جوازهای کلی داشتن که اجازه می‌داد کالایی که مربوط به تحقیقات پزشکی باشه و یا دارو وارد ایران بشه. برای این از دیدگاه ما این 8 ویالی که فقط میشد ازش مصرف تحقیقاتی بکنن، اینا اون موقع مجاز بودن. برای این از دیدگاه ما پرونده‌ای که بر علیه دکتر سلیمانی دولت آورده پرونده قوی نیست.
خب حالا این خانم وزیر از یه مشکل مهم در مورد بازداشت دکتر سلیمانی هم میگه و اونم اینه که به خاطر رفتارهای آمریکایی‌ها و در واقع رفتارهای غیرقانونیشون توی صدور ویزا و بعد ابطال اون، اونم وقتی که مسافر تو پرواز، ببین اصل ماجرا اینه، بذار اینطوری بگم که ویزا صادر کردن برای ایشون تو پرواز به سمت آمریکا بوده، تو پرواز که بوده ویزاشو باطل کردن
عجب.
و ایشون طبق قانون آمریکا، طبق قانون اونهایی که با در واقع با این رفتار انجام دادن، ایشون یه اتهام دیگه داره،
یعنی ورود غیرقانونی.
ورود غیرقانونی. بشنویم.
مشکل اساسی که ما داریم اینه که دکتر سلیمانی شهروند آمریکا نیستن و ساکن آمریکا نیستن. وقتی که ایشون داشتن وارد آمریکا می‌شدن به دعوت میو کلینیک بود، یعنی بهتر بیمارستان آمریکا، که این تحقیقاتشون رو اینجا ادامه بدن و برای این روی ویزا بود وارد آمریکا شدن. وقتی که از ایران ایشون راه میفته ویزای ایشون به جا بود، یعنی ویزا داشتن و اومدن. تو هوا که بودن، یعنی تو هواپیما بودن، دولت آمریکا این ویزا رو باطل می‌کنه. برای وقتی که ایشون میاد و میرسه به خاک آمریکا، از دید دولت آمریکا ایشون حق قانونی نداشتن که اینجا باشد. برابر این دستگیر شدن و ما الان اگر از دادگاه فدرال درخواست وثیقه بکنیم و اینو بتونیم بگیریم و ایشون بیان بیرون، به خاطر اینکه حضور قانونی ندارن از دید دولت آمریکا و قانون مهاجرت، پلیس مهاجرت اینجا آیس بهش میگن، ایشون رو میتونه دستگیر کنن. و بزرگترین مشکل ما اینه که ما نمیخوایم ایشون از یک زندان بیاد و به زندان دیگه، و با وجود اینکه هم این پلیس مهاجرت و این بخش فدرال آمریکا که ایشونو الان نگه داشتن همه تو دولت هستن، دو تا بخش متفاوته و هماهنگ کردن این خیلی مشکل شده و الان ما داریم روی این قسمت پرونده کار میکنیم.
خب بعد الان این که تو هواپیما ویزا باطل شده، این سابقه داشته، یعنی قانونیه که تو هواپیما ویزا باطل بشه؟
متاسفانه سابقه داشته. حالا اینکه این کار درست بوده و چه تاثیر منفی روی شخص میذاره و ماهایی که داریم ازشون دفاع میکنیم، خب اون بحثش جداست.
خب حالا خانم یزدانیار وکیل دکتر مسعود سلیمانی، این خبری هم که تو برخی رسانه‌ها گفتن که اولین دادگاه ایشون تشکیل شده، تکذیب کردن، گفتن نه خبری نبوده بعد 9 ماه. بشنویم.
اینجا اصلا به طور رسمی دادگاه تشکیل نشده. تنها چیزی که شده، ما یه درخواست به قاضی دادیم که پرونده رو مکتومه اعلام بکنه، به خاطر اینکه از دیدگاه ما جوازهای کلی به جا بود موقعی که این اتفاق افتاد که اجازه میداد این نوع کالا از آمریکا بره به ایران. منتظریم که دولت جواب اینو بده، ولی جز این هیچ دادگاه دیگه تشکیل نداشت.
خب به هر حال امیدواریم که دکتر سلیمانی به زودی به کشور برگردن شاید. اما این سوال همچنان هست که چرا مجامع حقوق بشری و برخی افراد که در خصوص مثلا حقوق بشر فعالیت میکنن، تا یه جاسوسی دستگیر میشه هی روز شمار میزن اینقدر روز بازداشت شده، ولی در خصوص این استاد بزرگ دانشگاه سکوت کردن. امیدواریم مشکل به زودی حل بشه
انشالله که همینطوره. خیلی ممنون آقای کوتاوی.
ادامه خبرها. اگر خودروسازا قطع ندارن، چرا آگهی فروش فوری میدن؟ این مطلب رو مدیر کل تعزیرات استان تهران در واکنش به ادعای کمبود برخی قطعات توسط خودروسازا اعلام کرده و گفته اقدام خودروسازا به فروش فوری نشون میده که اونا یا خودروهای تولید شده قبلی رو احتکار کردن و حالا دارن میفروشن، و یا اینکه ادعای کمبود قطعه واقعی نیست. محمد علی اسپانانی رو هم گفته که بیشترین حجم شکایت از خودروسازان در تعزیرات مربوط به عدم انجام تعهداتشونه که سال گذشته در همین ارتباط 12,000 پرونده تشکیل شده که پیشبینی میشه امسال به رقم بیسابقه 15,000 پرونده هم برسه.
داستان دنباله‌دار بازداشت‌ها در شوراهای شهر. دادرس شعبه سوم دادگاه عمومی بخش چارباغ در استان البرز از بازداشت چند عضو شورای شهر چارباغ به اتهام فساد مالی خبر داده. قاضی احمدزاده گفته بعد از 6 ماه تحقیق، یکی از معاونین شهردار، چند تا از کارمندای شهرداری و چند تا از اعضای شورای شهر سابق چارباغ بازداشت شدند و تحقیقات در مورد تخلفاتشون همچنان ادامه داره. آقای احمدزاده اینو هم گفته که در این پرونده تعداد متهمان بیش از 15 نفره. میگم خانم این داستان شورای شهر هم داره داستان دنباله داری میشه و ما تقریبا هر هفته خبری در این مورد داریم.
دقیقاً. تمام بازیکنان تیم ملی والیبال در بازی امروز با لهستان حضور دارن. از امروز صبح خبری در رسانه‌ها پیچید با این عنوان: شوک به تیم ملی والیبال پس از پیروزی بر کانادا. رسانه‌ها نوشتن که هوادارهای ارومیه‌ای برای شادی مقابل هتل آنا تجمع کرده بودند و وقتی بازیکنان تیم ملی از اتوبوس پیاده شدند به سمتشون رفتن و همینم باعث شد که سه تا از بازیکنان تیم ملی والیبال مصدوم بشن، که البته سرپرست تیم ملی هم این خبر رو تایید کرده. اما همکارم رشیدی در گفتگوی که دقایق پیش با بهنام محمودی یکی از همراهان تیم ملی داشته، ایشون گفته اصلا اتفاق خاصی نیفتاده و این چیزام طبیعی. بشنوید.
تصفیه دوستان یکو کم لطفن حاشیه سازی کردن. دیروز ما نزدیک 2 ساعت طول کشید از سالن تا به منزل، چون مردم ارومیه علاقمند هستن به والیبال. بالاخره یک کارنوال شادی تو خیابونا انداخته بودن، خیلی هم عالی بود. اتوبوس تیم ملی که رسید جایی در هتل، جمعیت زیاد بود تا پیاده شدن برن تو، مثلا یه بود 4-5 دقیقه تو زمان بود. حالا طبیعی هم هست، چیز اتفاق خاصی هم نیفتاد. و حالا بنده خدا آقای معروف هم که چون همشهری این ارومیه هستش و خیلی هم دوستش دارن اینجا، بنده خدا یکی دو دقیقه واسه
بله طبیعیه
بوده دیگه، چیزی نبوده. آقا خیلی ممنونیم از دوستانمون در پخش رادیو ایران، خیلی به ما وقت دادن. شاخص بازار بورس الان 233,708 واحده که در مقایسه با چهارشنبه آخرین روز کاری هفته گذشته 194 واحد افت کرده.
بله، اذان ظهر به افق تهران ساعت 13:04، شماره پیامک ما 30611 و خدا نگهدار.
هوا گرم میشه و خورما پزونه،
بای بای
یه حالی به آدم نمیمونه.
بلی
هم سر کار هم توی خونه، ایران را دیاتور با همونه. به اون اسپلیتش پشتم گرمه، به باده خونکش باده خونکش پشتم گرمه.
دمای نرمال 24 درجه است. همیشه بهار با اسپلیت های ایران رادیاتور. به ما دلگرم باشید.
این خانواده است که کمک میکنه راه رفتن رو یاد بگیریم و حرف زدن رو. این خانواده است که دیکته شبمونو میگه و غلطامونو میگیره. این خانواده است که حواسش به رشد ما و دوستای کوچه و خیابونمونه. این خانواده است که پشتمونه تا بتونیم یه جای نبگیم و همیشه درست انتخاب کنیم. راستش اصلا تا وقتی که زنده ایم این خانواده است که مهمترین حامی ماست و کمکمون میکنه تا درست زندگی کنیم. خانواده با ارزشترین دارایی هر انسانه. آلیس برای خانواده.
دوستان عزیز شنونده، سخنرانی ریاست محترم جمهوری کشورمون جناب آقای دکتر حسن روحانی در جریان 5 نشست سران کنفرانس تعامل و اقدامات اعتمادساز در آسیا به پایان رسید. ممنون هستیم از اینکه تا این لحظه شنونده رادیو ایران بودید. با ادامه برنامه همچنان همراه شما هستیم.
رخاوت
به نام خدا. سلام به شما شنوندگان مجله علمی رهاورد. با شماره دیگری از مجله علمی رهاورد همراه شما هستیم. امروز شنبه 25 خرداد ماه 1398 هجری شمسی برابر است با 11 شوال 1440 هجری قمری و مطابق است با 15 ژوئن 2019 میلادی. امروز روز جهانی گل و گیاه. از وجود گل و گیاه در زندگیتون غافل نشید. شما در منزل و محیط کار چقدر از گل و گیاه نگهداری میکنید؟ آیا از فواید گل و گیاه و تأثیر اون بر سلامت جسم و روان خود آگاهین؟ آیا میدونید وجود گل و گیاه در حفظ محیط زیست چقدر اهمیت داره؟ در رهاورد امروز به این سوالات پاسخ خواهیم داد. امروزه پژوهش‌ها نشان میده نگاه کردن به گل‌ها و گیاهان باعث برانگیخته شدن احساس شادی، آرامش و طراوت در افراد میشه و غم و اندوه رو از انسان دور میکنه. همچنین گل و گیاه میتونه بر وضعیت جسمی و روحی افراد تأثیر مثبت داشته باشه. به عقیده کارشناسان، به دلیل اینکه گیاهان از عوامل هماهنگی در طبیعت هستن، به هماهنگ ساختن نیروهای فکری و جسمی بدن افراد نیز کمک کرده و به اونها تعادل می‌بخشد. نتایج پژوهش محققان رفتارشناسی و روانشناسی نشان داده افراد با نگاه کردن به گل و گیاه و لذت بردن از طراوت، رنگ و عطر اونها میتونن حالت روحی نامتعادل خود رو تغییر بدن و به حالت طبیعی بازگردن. در واقع گل مسبب تعدیل رفتار در طول شبانه روز شده و هر بار نگاه کردن به گل و گیاه عاملی برای ایجاد یک اتصال عصبی مثبت در مغز میشه. گل و گیاه علاوه بر تأثیری که بر سلامت جسم و روان انسان داره، باعث سلامت محیط زیست هم میشه. وجود گل و گیاه باعث کاهش آلودگی هوا به ویژه در کلان شهرها میشه و نیز به افزایش اکسیژن در محیط‌های شهرنشینی کمک میکنه. جدا از اون، وجود گل و گیاه مانع فرسایش خاک شده و نقش مهمی در حفظ رطوبت خاک و هوا داشته و باعث کاهش اثرات مخرب تشعشعات خورشیدی میشه. شما شنونده مجله علمی رهاورد هستید از رادیو ایران. پیشنهادها، نظرها و سوالات خودتون رو در حوزه علم و فناوری از طریق سامانه پیامکی روابط عمومی سازمان 30162 با همکارانم در میان بگذارید.
رهاورد شنبه تا چهارشنبه هر هفته با شماییم با رهاورد.
همکارم سمیه رنجکش برای این بخش از مجله علمی رهاورد گزارش ارسال کردن که با هم میشنویم.
معرفی توانمندی های گل و گیاه کشور به منظور توسعه صادرات برگزار شده.
تولید کننده انواع کودهای عالی هستیم که به صورت ارگانیک تولید میکنیم.
سال به سال استقبال مردم به بخش گل و گیاه آپارتمانی بیشتر میشه.
گونه های مختلف آوردیم، از جمله کاج مطبق، دیپنباخیا،
انواع گیاهان آپارتمانی، آبزی، کاکتوس و تراریوم.
100 مدل کاکتوس داریم، ساکولنت داریم، بذری داریم و تولید گلخونه خودمونه.
گل و طبیعت چیزی که همه علاقه دارن بهش.
اصلا زندگی گله، همه گله. گل چیز زیبایی.
15 میلیون گلدان گیاهان آپارتمانی و 36 الی 37 میلیون شاخه گل و برگ بریده تولید داریم. ده صادرات گل و گیاه کشور مربوط به گیاهان بیرونی هست که 80% گیاهان بیرونی از مازندران تامین میشود.
وقتی وارد گل فروشی میشیم، بوی خوش گل محمدی و گل رز عطرش توی مغازه پیچیده. خودتون بیشتر چه گلی رو دوست دارید؟ آقا شما تا حالا شده توی این همه گل شما دست به گل به آب بدید؟
بله یه دفعه شده.
چی کار کردی؟
بخاری مغازه رو آتیش زدم.
ای بابا گلام آتیش گرفتن؟
بله.
گل سرسبد مغازه گل فروشی شما کدوم گله؟
روز هلندی رو من اصلا بیشتر دوست. گلی که الان رو بورس کاره دیگه.
اگه قرار باشه هدیه‌ای برای عزیزی ببرین چه گلیه؟
روز گل عشقه.
گل یک نوع زندگی و تراوته، یک شادابیه. به نظر من زیباترین خلقتی که خداوند بعد از انسانها آفریده گله. وقتی انسان نگاه به گل میکنه معنی تجسم عشق رو میفهمه، بو میکنه، حس میکنه.
پس شما علاقه خاصی به گلهای طبیعی دارین.
بله.
و چه گلی رو دوست دارین؟
گل محمدی، گل لاله. طبیعت رو خیلی دوست دارم. اصلا وقتی تو طبیعت که میرم حس میکنم که اصلا آرامش گرفتم، بیشتر به خدا نزدیک شدم.
آقای بهاداری یه شعر داشتین به عنوان گل میروید
به باغ. بله.
چه حس و حالی داشتین؟ چه حسی اومد سراغتون که چنین ترانه‌ای رو در مورد گل و باغ خوندین؟
وقتی خوندیم خب یه شروع حال خاصی. اون زمان در اون موقع ما جوانتر بودیم.
چند سالتون بود؟
فکر کنم اون موقع سال 72. من فکر می‌کنم یه مثلا جوونه 23-24 ساله بودم اون موقع کار خوندم.
بله.
اون طور کاری که دیگه خیلی سر و صدا کرد تو اجتماع این گل میروید باغ بود. یه کار جاودانمون همون گل میروید که ما رو باز به عنوان همون سند شناسنامه ما به اسم گل میروید باغ می‌شناسن.
برای ارتباط مسواکی باید 10 ها شماره تلفن رو گرفت.
در انتهای داشت جامعه
خبرهای علمی
گشت و گشت و گشت.
ما وارد تونل توحید شدیم برای بازدید با نماینده ها. باشه تماستون بعدا انشاءالله.
دستگاه مشترک مورد نظر خاموش می باشد. The mobile set is off.
از سربالای بیمارستان بالا رفتنم کار سختیه ها، اما از اون سخت‌تر پیدا کردن یک مسئول سخنگوه.
حاضر هست دکتر تشریف بیارن.
برای گرفتن خبرها کلی تلاش میشه، لطفا بشنوید.
و ما در این بخش صحبت‌های یکی از متخصصان رو میشنویم که از نقش گل و گیاه در سلامت جسم و روان ما و تأثیر اون در حفظ محیط زیست گفتن.
با سلام خدمت همه شما شنونده های محترم، دکتر مریم تجدی هستم، روانشناس بالینی و سلامت، و قرار هست که از تأثیر گل و گیاه بر روی سلامت جسم و روان برای شما مباحثی رو مطرح بکنم. واضح و مبرهن هست که نمیتونیم تأثیر حضور گل و گیاه رو توی دور اطراف خودمون و توی محیط زندگیمون بدون تأثیر در نظر بگیریم، چرا که اولین تأثیری که قرار هست حضور گل و گیاه در زندگی روحی و روانی و جسمی ما بذاره این هست که رأفت قلبی رو در ما افزایش میده، یعنی ما رو تبدیل میکنه به یک آدم رعوف، دلسوز، مهربان. میزان حساسیت رو در ما بالا میبره، یعنی ما نسبت به محیط دور اطرافمون آگاه تر عمل میکنیم و بی تفاوت از کنار محیط خودمون رد نمیشیم. این خودش میدونه تأثیر مثبتی بذاره بر روی حضوری که افراد دیگه روی زندگی ما دارن، چون به همون میزان بی تفاوت از کنار اونها هم نخواهیم گذشت. تبدیل میشیم به یک آدم علاقه مند. رغبت و انگیزه در زندگی ما افزایش پیدا میکنه، چون موجودات زنده دیگه هم در کنار ما دارن زندگی میکنن. اگر بپذیریم که گل و گیاه هم موجودات زنده ای هستن. تأثیر دیگه این هست که میزان یادگیری ما رو افزایش میده، یعنی ما یاد میگیریم برای اینکه گل و گیاه رو در کنار خودمون حفظ بکنیم، زنده نگه داریم، شاداب و سرحال نگه داریم، چه کارهایی بایستی انجام بدیم برای حفظ سلامت گل و گیاه محیط زندگی خودمون، و این بر میزان یادگیری ما افزایش میده. بنابراین کمک میکنه که زمانهایی که میتونه پرت بره و زمانهایی که میتونه هدر بره و بدون استفاده بمونه مورد استفاده واقع بشه و زمانهای مفید ما در نظر گرفته بشه. به همین میزان کمک میکنه که ما از افکار منفی دور بشیم، چون فرصتمون کمتر میشه برای پرورش دادن یک سری از افکارهای منفی و مزاحم. دیگه این که ما طبیعت رو به زندگی خودمون میاریم، حضور رنگ سبز در زندگی ما هم به لحاظ خود رنگ و درمانش میتونه کمک کننده باشه و تأثیرش روی سلامت جسم و به تبع روی سلامت روح و روان ما بگذاره. تبدیل میشیم به آدم های مسئولیت پذیر، آدم های آگاه، افرادی که میدونن که بایستی از محیط زندگی خودشون خوب مراقبت بکنن. بنابراین این میزان مسئولیت پذیری در ما افزایش پیدا میکنه و این بسیار بسیار میتونه مهم باشه و تأثیرش روی فرزندان ما، اگر فرزندی داشته باشید در محیط زندگی، میتونه به همون میزان داشته باشه و الگو برداری خوبی از ما داشته باشن. تا اینجا من تأثیرات مثبت حضور گل و گیاه رو به عنوان موجودات زنده در کنار خودمون مطرح کردم. ارتباط برقرار کردن با طبیعت، محیطی که ما توی اون محیط داریم زندگی میکنیم که میتونه ما رو از افسردگی، از استراب، از بسیاری از بیماری های جسمی دور بکنه. اینها تأثیرات به صورت کلی هست که میتونن